اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 150 هزار نفر عبور کرده و رقم مصابین این ویروس در بسیاری از شهرهای آمریکا رو به افزایش است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که با باور وی گزارش ها مبنی بر پرداخت انعام از جانب روسیه به جنگجویان طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان اغفال کننده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دونالد ترامپ روز گذشته در جریان یک گفت و شنود در ایالت فلوریدا در مورد آمادگی ها برای طوفان و مبارزه با ویروس کرونا در پاسخ به اینکه آیا گزارش های روزانه که برایش پیشکش می شود می خواند یا خیر گفت که گزارش ها را می خواند اما این گزارش برایش پیشکش نشده بود.
این موضوع هیچگاه به من پیشکش نشد و شاید به دلیلی به من پیشکش نشده باشد که آنان آن را واقعی نمی دانستند و اگر برایم پیشکش شود من کار در مورد آن انجام خواهم داد.
آقای ترامپ ادعای خود را تکرار کرد که هیچ وقت رئیس جمهور جدیتر از وی در برابر چین و روسیه وجود نداشته است. قانونگذاران دموکرات ایالات متحده ادعا دارند که آقای ترامپ گزارش استخباراتی در مورد کشتار سربازان آمریکایی را به قدر کافی جدی نگرفته است. اما قصر سفید میگوید به دلیل اینکه گزارش انعام روسیه به طالبان تایید شده نبوده است و رئیس جمهور ترامپ گزارش دادن نشده است.
ایالات متحده ای آمریکا پیشنهاد کرده است که 400 زندانی طالبان که متهم به انجام حملات مرگبارند پس از رهایی از سوی حکومت افغانستان در حبس خانگی تحت نظارت قرار گیرند. آژانس خبری رویترز ناوقت جمعه 31 ماه جولای به نقل از سه مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده برای حل بنبست روند صلح افغانستان این پیشنهاد را کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در این پیشنهاد آمده است آن دست جنگجویان طالب که به انجام حملات مرگبار متهمند پس از رهایی به محل سوم انتقال داده شوند و حکومت افغانستان و گروه طالبان به گونه مشترک از آن محل نظارت کنند. یک دیپلمات غربی در کابل به رویترز گفته است که ایالات متحده و شرکای این کشور در افغانستان توافق دارند که اجازه گشت و گذار آزادانه به برخی از جنگجویان گروه طالبان عقلانه نخواهد بود. یک مقام ارشد جمهوری افغانستان در صحبت با صدای آمریکا از ابراز نظر در مورد این گزارش خودداری کرد. یک مقام غربی در کابل به رویترز گفته است که موقف طالبان در مورد رهایی 400 زندانیشان از سوی حکومت افغانستان تغییر نکرده و در صورت توافق حکومت افغانستان راه حل این است که زندانیان رها شوند و در حبس خانگی تحت نظارت قرار گیرند. رهایی 5000 زندانی طالبان از سوی حکومت افغانستان و 1000 زندانی از سوی طالبان جزء توافقنامه صلح ایالات متحده و طالبان بود. اما حکومت افغانستان پس از رهایی بیش از 4000 زندانی طالبان اعلام کرد که 400 تن از زندانیان شامل در فهرست شریک شده را به دلیل مسائل حق العبدی رها نمی تواند.
سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی شیوهی ولایت ننگرهار جان کم از کم 16 نفر را گرفته و 4 تن دیگر را مجروح ساخته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی این ولایت گفته است که اکثریت قربانیان سیلاب کودکانند و یک گروه نجات جهت کمک با آسیب دیدگان به محل فرستاده شده است. آقای خوگیانی گفت که سرازیر شدن سیلاب ناشی از بارانهای شدید ده ها منزل مسکونی را نیز ویران کرده است. بارانهای موسم تابستان در شرق افغانستان همواره سیلابهای مدهش را در پی داشته و سالانه خسارات هنگفت مالی و تلفات انسانی را به بار می آورد. پروگرام غذایی جهان اعلام کرده است که در آغاز سال 2020 میلادی 12 میلیون شهروند افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه بودند، اما شیوع ویروس کرونا در این کشور میلیون ها افغان دیگر را نیز با خطر گرسنگی مواجه ساخته است. دفتر پروگرام غذایی جهان ملل متحد در افغانستان با نشر خبرنامه روز شنبه اول آگوست گفته است که در نظر دارند تا به 10.3 میلیون افغانی که مسئولیت غذایی ندارند کمک کنند و برای این مدد رسانی به 218 میلیون دلار نیاز دارند که تاکنون 135 میلیون دلار آن را به دست نیاوردند. در همین حال رابرت کاسکا، معاون و سرپرست پروگرام غذایی جهان در افغانستان گفت که آنان برای مدد رسانی به افغانهای آسیب دیده از کووید 19 به 53 میلیون دلار نیاز دارند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. باشندگان ایالت‌های بیهار و آسام هند از موسم باران امسال بیشترین خسارت را دیده و برای رفتن به ساحات مرتفع با مشکلات مواجه‌اند. کارمندان نجات امروز شنبه با قایق‌ها به محل سیلاب زده رسیدند. مقامات محلی میگویند که حدود 2.4 میلیون نفر در بیهار در سیلاب گیر مانده و تقریبا 12800 نفر دیگر در سرپناه‌های فراهم شده از جانب حکومت فدرال به سر می‌برند.
با مشکلات زیاده مواجه هستیم. مجبور شده ایم در خیمه ها در کنار جاده با خانواده های من زندگی کنیم. تنها کمی غذا از جانب حکومت به ما داده شده و دیگر چیزی به دست نیاورده ایم.
دریای براما پوترا در ایالت آسام در جنوب هند طوفانی شده و آب آن در بسیاری مناطق از سطح خطر بلند رفته و مقامات را واداشته تا گروه های نجات را به قریه های سیلاب زده اعزام دارند. در رویدادهای مختلف در هند و سودان بیش از 20 نفر جان باختند. در اثر سرنگون شدن یک کرن در یک محل توقف کشتی‌ها در شهر ساحلی ایالت آندراپرادش جنوب هند، امروز شنبه کم از کم 11 کارگر که بیشترشان قراردادی بودند جان باخته و 5 تن دیگر مجروح شدند. تحقیقات در مورد دلیل رویداد آغاز شده است. در یک رویداد دیگر در سودان، در اثر تصادم یک لاری با بس مسافربری کم از کم 13 تن جان خود را از دست داده و 15 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولان محلی گفتند که این حادثه ترافیکی در اثر تیزرفتاری لاری رخ داده که می‌خواست از یک موتر تیزرفتار سبقت جوید. تیزرفتاری در کشورهایی که جاده‌های غیر معیاری دارند یکی از عوامل عمده تلفات مسافرین بوده است. سخنگوی قصر سفید موضع‌گیری شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را در قبال پیام‌های رئیس جمهور ترامپ و توییت‌های علی خامنه‌ای رهبر ایران منزجر کننده خوانده است. کلی مکننی در پاسخ به پرسش در مورد برخورد دوگانه توییتر تاکید کرد که حکومت ایالات متحده گام‌های را برای اصلاح آن برداشته است.
این گزارش در نیویورک پست بسیار آگاه کننده بود و نشان داد که این شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی موضع‌گیریشان چیزی که حاضر نیستند توییت‌های آیت الله خامنه‌ای را ارزیابی کنند، ولی توییت‌های پرزیدنت ترامپ را ارزیابی می‌کنند. این بسیار منزجر کننده است و میزان جهت‌گیری کورکورانه این شرکت‌ها را علیه محافظه‌کاران و علیه این رئیس جمهور نشان می‌دهد.
خانم مکنینی علاوه کرد که قصر سفید درخواستی را به کمیسیون فدرال ارتباطات ارائه کرده و مقرراتی را پیشنهاد کرده است که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را در قبال اعمال سانسور پاسخگو نگه می‌دارد. در ادامه اعتراضات علیه بی‌عدالتی‌های نژادی در ایالات متحده، شب گذشته نیز بیش از 1000 معترض در شهر پورتلند ایالت اورگان بر راهپیمایی پرداختند. در میان معترضان تعدادی از سربازان متقاعد نیز برای نشان دادن همبستگی با اعتراض کنندگان وارد پورتلند شدند و در مظاهرات شرکت کردند. این اعتراضات چند روز پس از اعلام اینکه نیروهای امنیتی فدرال در آنجا کاهش خواهد یافت صورت گرفت. اعتراضات شب گذشته بدون درگیری، خشونت و دستگیری پایان یافت. و شرکت انرژی اتمی امارات متحده عرب امروز اول آگوست از آغاز فعالیت دستگاه هسته‌ای تولید برق این کشور خبر داد. دستگاه هسته‌ای تولید انرژی براکا در ابوظبی توسط شرکت انرژی برقی کره جنوبی ساخته شده است. قرار بود فعالیت‌های ابتدایی این دستگاه در سال 2017 آغاز شود، اما فعالسازی نخستین ریاکتور بارها به تعویق انداخته شد. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم امیر دبی در صفحه توییترش نوشته است که نفت هسته‌ای به یکی از 4 واحد ریاکتور انرژی هسته‌ای به گونه پیروزمندانه انتقال یافت. آل مکتوم نگاشته است که این نخستین ریاکتور انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در جهان عرب است که پس از فعالسازی 4 ریاکتور ظرفیت تولید 5600 مگاوات برق را خواهد داشت. امارات متحده عرب نگفته است که تا حال در این دستگاه چه مقدار سرمایه گذاری کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. پروگرام غذایی جهان گفته که به دلیل شیوع کووید 19 در افغانستان میلیون ها افغان در خطر گرسنگی قرار دارند. این در حالی است که شمار جانباختگان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 12000 تن رسیده. سمسام سیرت در این باره گزارش میده.
پروگرام غذای جهان اعلام کرده است که در آغاز سال 2020 میلادی 12 میلیون شهروند افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه بودند، اما شیوع ویروس کرونا در این کشور میلیون ها افغان دیگر را نیز با خطر گرسنگی مواجه ساخته است. دفتر پروگرام غذایی جهان گفته است که آنان در نظر دارند تا به 10.3 میلیون افغان که مسئولیت غذایی ندارند کمک کنند و برای این مدد رسانی به 218 میلیون دلار نیاز دارند که تاکنون 135 میلیون دلار آن را به دست نیاوردند. این در حال است که اداره انکشافی ایالات متحده برای افغانستان جهت رسیدگی به 95 هزار خانواده متاثر از ویروس کرونا 12 میلیون دلار به پروگرام غذایی جهان کمک کرده است. در اعلامیه دفتر پروگرام غذایی جهان به نقل از پیتر نتیلو رئیس اداره انکشافی ایالات متحده آمده است:
کووید 19 در سراسر کشور زندگی خانواده های را مختل ساختند که روزمزد بودند و یا تجارت های کوچک داشتند، به ویژه کسانی که در شهرها زندگی می کنند و به دلیل قرنطین فرصت به دست آوردن پول برای خرید غذا را ندارند.
در همین حال رابرت کاسکا، معاون و سرپرست پروگرام غذایی جهان در افغانستان، گفت که آنان برای مدد رسانی به افغانهای آسیب دیده از کووید 19 به 53 میلیون دلار نیاز دارند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که 90% شهروندان این کشور زیر خط فقر 2 دلاری قرار دارند. ویروس کرونا در حال سبب افزایش فقر میان شهروندان افغانستان شده است که شمار مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 36710 نفر و شمار جان باختگان به 1283 نفر رسیده است. البته این در حال است که ظرفیت آزمایش نمونه های مشکوک محدود است. پیش از این احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه هشدار داده بود که اگر در روزهای عید توصیه های صحی رعایت نشود، شیوع ویروس کرونا بار دیگر افزایش خواهد یافت.
ما باید متوجه باشیم که در عید قربان اشتباهی که در جریان عید سید فطر داشتیم تکرار نشود. قبل از عید سید فطر تعداد وفات در افغانستان کمتر بود، اما 2 هفته بعد از عید گذشته ما به حوج وایرس کرونا رسیدیم. دلیلش موضوع تجمعات و رفت آمدهای بسیار زیاد بین مردم و خانواده ها بود.
بر بنیاد ارقام وزارت صحت عامه که روز شنبه نشر شد، در 24 ساعت گذشته یک تن به دلیل مبتلا بودن به کووید 19 در ولایت هرات جان باخته و 189 نمونه مشکوک آزمایش شده که 35 مورد آن مثبت است. اما در یک شبانه روز گذشته هیچ فرد مبتلا به کرونا صحتیاب نشده است. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر 2019 میلادی از شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع یافت و بر بنیاد آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا چهارشنبه در سراسر جهان بیش از 17 میلیون و 600 هزار نفر را مبتلا کرده و جان 679600 تن را گرفته است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مقاید ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. فراخوان لوی جرگه مشورتی برای بحث درباره رهایی 400 زندانی طالب که به انجام حملات مرگبار متهم هستند با واکنش های متفاوت روبرو شدند. اعضای پیشین گروه طالبان گفتند که فراخوان این جرگه یک تاکتیک سیاسی است که با هدف متفاوت صورت می گیرند. از طرف دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که امریکا پیشنهاد حبس خانگی این زندانیان را مطرح کرده. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی می شنوید.
کابل در دومین روز عید سعید قربان با اعلام آتش بس میان دولت افغانستان و گروه طالبان، مردم این عید را بدور از حراس و نگرانی های امنیتی میگذرانند. باشندگان کابل اما خواهان تمدید آتش بس و پایان دائمی جنگ و خشونت ها هستند.
کل ما شکل اسلام هستیم، مسلمان هستیم، افغان هستیم. آتش بس باشه، دامدار باشه، یعنی بهتر از کل کار بهتر است. همون گپ های خود در جرگه میگن، همون مستقیم بگویم که ما اینی را قبول داریم، اینی را قبول نداریم، چون مردم ما را سرگردان میسازن.
بر بنیاد موافقتنامه صلح قطر باید 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولت افغانستان آزاد و سپس مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. رئیس جمهور افغانستان گفته که 4600 زندانی طالبان مطابق فهرست این گروه آزاد شدند و اما درباره رهایی 400 زندانی دیگر لایه جرگه مشورتی را دعوت میکند.
زد دوید خوشی کول و صلاحیت نلرم. زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه څلور سوه طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو. لویه جرګه به په ډیره کمه موده کې له خیره سره ترسره شي.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که 500 زندانی دیگر طالبان نیز که شامل فهرست این گروه نیستند از سوی حکومت آزاد خواهند شد. با رهایی این 500 زندانی دیگر شمار زندانیان رها شده طالبان به 5100 تن خواهد رسید. طالبان هم اعلام کردند که روند رهایی 1000 زندانی دولت افغانستان تکمیل شده است و اگر زندانیان آنان نیز مطابق فهرست رها شود آماده آغاز مذاکرات صلح هستند.
لوی جرګره غوښتل هغه زما فکر باندې د بل خبرې د پاره دی او دغه باندې باندې بیره واړي نه کوم مسرکونه کوي او په پنځه کې فکر کوم په دغه رقم باندې کوي جمهور صلح غواړي صلح نشته راځي.
اما خبرگزاری رویترز گفته که امریکا پیشنهاد کرده که این 400 زندانی که به انجام حملات مرگبار متهم هستند باید در حبس خانگی قرار بگیرند. رویترز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن پیشنهاد کرده که این زندانیان به محل سوم انتقال داده شوند تا زیر نظارت مشترک دولت افغانستان و گروه طالبان قرار داشته باشند.
امروز دومی عید قربان دومین روز آتش بس میان گروه طالبان و حکومت افغانستان است. از زمان برقراری آتش بس تا کنون گزارش از رویداد بزرگ امنیتی در افغانستان داده نشده است. مردم میخواهند که آتش بس همچنان ادامه پیدا کنند، مذاکرات صلح آغاز شود و در نهایت دو طرف به یک توافق سیاسی برسند و افغانستان شاهد صلح دائمی و پایدار باشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برخی از مراکز اسلامی در ایالت ویرجینیا که سالهای گذشته در ایام عید میزبان صدها نمازگزار بود، امسال تلاش کردند با توزیع مواد غذایی عیدی به خانواده‌ها به ویژه کودکان فضای عید ایجاد کنند و خانواده‌ها را با حفظ مقررات صحی وضعیت کرونا در کنار هم قرار بدن. با گزارشی در این مورد توجه کنید که قدیر مشرف تهیه کرده.
رضاکار یکی از مراکز اسلامی منطقه اسپرینگفیلد ایالت ویرجینیا است که در نخستین روز عید قربان در هوای بارانی برای خانواده ها به ویژه کودکان خوراکه های عیدی توزیع می کند. مصطفی اخواند، مدیر مسئول مرکز معاملی در ایالت ویرجینیا، هدف از راه اندازی این برنامه عیدی را نزدیک ساختن خانواده های آمریکایی مسلمان در ایام همگیری کرونا می خواند.
دلیل برگزاری جشن عیدی در بیرون مسجد این است که تا به مردم پیام امید بدهیم که ما همه اینجا هستیم و کنار هم قرار داریم. خانواده ها کودکان با استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی در کنار هم باشند و بسیاری آنان برای مدت درازی در خانه بودند. با استفاده از این فرصت بیرون برایند و عید را به هر گونه ای که است تجلیل کنند و این امید را حاصل کنند که بحران کرونا را حتما سپری خواهیم کرد.
They celebrate with us outside.
وحیده رضاکار دیگر این مرکز میگوید که آنان به خانواده ها بدون این که از وسایلشان پایین شوند خوراکه های عیدی را تقسیم میکنند.
ما در مرکز امام علی هستیم. با توجه به همگیری کرونا همه ما ماسک داریم. اینجا برنامه توزیع مواد خوراکی عیدی راه اندازی شده. بسته های آیس کریم، بازیچه اطفال، رود و شیرچای و خانواده ها می دهیم.
جمشید هوشمند که مصروف تهیه شیرچای بود به صدای امریکا گفت که عیدهای گذشته برای نمازگزاران شیرچای و صبحانه آماده می کرد، اما امسال وضعیت متفاوت است.
امروز چون روز عید است، روز عید قربان است، هر سال ما اینجا بسیار قیماخچای درست میکنیم، بر مردم صبحانه و برکفست کامل میدادیم. امسال چون کرونا است، خواستیم که این پروگرام ادامه بتیم و خواستیم چای درست کنیم و درکترو بر مردم غذا بتیم و یک صبحانه بتیم.
منظور حسین شریفی، یک تر از افغانهای ساکن در ویرجینیا که برای گرفتن خوراکه های عیدی آمده بود، از برگزاری همچو برنامه ها استقبال کرد.
امروز روز اول عید است. ما بسیار خوش هستیم که عید همراه هموطنان خود اینجا سلبریت میکنیم، بسیار خوش هستیم و بسیار عید خوب است.
ظاهراً به نظر میرسه که عید هم بدون برگزاری برنامه های مذهبی و اجتماعی به پایان میرسه، اما مردم با حضور در همچون یک برنامه های تلاش میکنن احساس با امی بودن خود به نمایش بگذارن و ظاهراً نشان بتن که هنوز هم امید به فردای روشن و عاری از بحران صحی کرونا وجود خواهد داشت.
این در حالی است که برخی مراکز اسلامی ایالت ورجینیا نماز عید را آنلاین برگزار کردند، اما مراکز دیگر به شمول مسجد مصطفی با حفظ فاصله فیزیکی و حضور تعداد محدود در داخل مسجد بیش از یک بار نماز عید را برپا داشتند. صفی الله شیرزادی مدیر مسئول مسجد مصطفی در ورجینیا به صدای امریکا گفت که با توجه به ازدحام مردم روز جمعه 6 بار نماز عید را برپا داشتند که هر بار تنها به 100 مرد و 50 زن با حفظ 2 متر فاصله فیزیکی نماز عید خواندند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مسئول ناخالص ملی ایالات متحده در ربع دوم 9.5% منقبض شده که بر اساس ارقام ارائه شده از طرف وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا بدترین ریکارد کاهش تا حال قائم کرده. گزارشگر صدای آمریکا مریم آدیالو گزارش در این مورد داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
مسئول ناخالص ملی در ربع اپریل تا جون وقت منقبض گردید که شیوع ویروس کرونا بسیاری از کاروبارها را مجبور ساخت تا در مناطق مختلف کشور یک بار دیگر بسته شوند. مسئول ناخالص ملی یک مقیاس برای اندازه‌گیری اشیاء و خدمات تولید شده می باشد. گریگوری داکو اقتصاددان ارشد آمریکایی از اقتصاد آکسفورد ایالات متحده می گوید
ما به سادگی نزول 9.5% محصول اقتصادی را تجربه کردیم و این در ربع دوم بر اساس تفاوت‌ها بین دو زمان 32.9% می باشد که به 10.5% انقباض در نیمه اول سال اضافه می شود.
برخی نزدیک به 33% را به اساس تفاوت‌ها بین دو زمان به یک برسی اقتصاد محاسبه می کنند. یعنی کشور در این زمان یک برسی عایدات خود را از دست داده است. گریگوری داکو می گوید چنین تفسیر از موضوع درست نمی باشد.
مشکل اینجاست وقتی شما در رکود اقتصادی قرار دارید و کاهش را در فعالیت‌های اقتصادی در هر ربع مشاهده می کنید و آن را به 4 ضرب می کنید. شما چنین فکر می کنید که این زیان در هر ربع سال به وقوع می پیوندد، اما چنین نیست. پس بهتر است از مقیاس‌های ساده استفاده کنید و بگویید که در ربع دوم اقتصاد ایالات متحده 10% به تناسب قبل از کووید 19 نزول کرده است.
در اوایل این هفته جروم پاول رئیس ذخیره فدرال هشدار داد که علائم ابتدایی بهبودی اقتصادی حالا مواجه با خطر است، زیرا بسیاری از مناطق ایالات متحده افزایش را در میزان شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد. حال بیشتر از 150,000 آمریکایی از جمله 4.5 میلیون مبتلایان به کووید 19 هلاک شدند. جروم پاول رئیس ذخیره فدرال ایالات متحده می گوید
ما برخی از علائم را در هفته‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم که افزایش در موارد ویروس کرونا و اقدام جدید برای کنترل آن تأثیرات را روی فعالیت‌های اقتصادی داشته است. پیشرفت در راستای رشد اقتصادی به طور فوق‌العاده غیر یقینی است و تا اندازه زیادی مربوط به این خواهد بود که ما در برابر کرونا تا کدام اندازه موفق هستیم.
و میگوید در حال حاضر وضع تا این اندازه بحرانی نیست، ولی اوضاع باید به دقت تحت غور قرار داشته باشد. برخی دیگر از متخصصین میگویند شفایابی اقتصادی با وقت و زمان زیادی نیاز دارد. استیفن ریچ یوتو اقتصاددان امنیت های میزوهو میگوید
تهدیدات وجود دارد که با شیوع دوباره ویروس کرونا و در غیاب کمک‌های عاجل مالی مردم ممکن از میزان مصارف خود بکاهند و در این حال است که میتوان توقع برد که رکود اقتصادی از دو جانب متصور خواهد بود.
اقتصاددانان به تصویب کمک‌های اضطراری اشاره می‌کنند که در ماه مارچ گذشته به تصویب رسید و توانست ثبات اقتصادی را بعد از نزول آن در بهار تأمین کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 150,000 نفر عبور کرده و رقم مصابین ویروس در بسیاری از شهرهای امریکا رو به افزایش است. بحران‌های سیاسی، اقتصادی و سیاسی در حال حاضر سبب نگرانی قانون‌گذاران آمریکایی شده. با این حال، متخصصین ارشد سیاسی ایالات متحده با ارائه خبرهای دلگرم کننده به کنگرس از تلاش‌های وسیع و سرعت عمل برای انکشاف واکسن خبر دادند. جزئیات بیشتر سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
برای اولین بار از ماه جون به این طرف آمار مبتلایان جدید ویروس کرونا در ایالات متحده نظر به هفته گذشته کاهش یافته است، اما با توجه به افزایش شمار مبتلایان در بعضی مناطق، قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا در این مورد خواهان پاسخدهی کارشناسان ارشد حکومت ترامپ شدند.
می توانید به ما کمک کنید بفهمونید که چرا اروپا با شکل وسیع این ویروس را مهار کرده، اما ایالات متحده هنوز هم شاهد افزایش آمار مبتلایان است؟ اگر به آنچه اتفاق افتاده در اروپا ببینید، هنگامی که آنان محدودیت بر گشت و گذار را وضع کردند و یا به شلترها پناه بردند، واقعا آنان این کار را با مشارکت بیش از 95% مردم کشورشان انجام دادند. اگر شما واقعا به کارهایی که ما انجام دادیم نگاه کنید، با وصف این که محدودیت برگشت و گذار وضع شد و سبب ایجاد آزمون‌های فراوان نیز گردید، اما از لحاظ عمل کرد فقط حدود 50% مقررات را اجرا کردیم.
ایالات متحده در چند هفته گذشته شمار آزمایشات را افزایش داده است، اما با وصف این که بازگشایی اقتصاد آمریکا هنوز هم یک مسئله حساس از نظر سیاسی است، کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش آزمایش نمی‌تواند جایگزین اقدامات پیشگیرانه شود.
ما نمی‌توانیم راه گریزی برای خود از این یا هر گونه بیماری همگیر دیگر بسازیم. آزمایش جایگزین مسئولیت شخصی نمی شود. عقض آزمایش جایگزین اجتناب از رفتن به محیط مزدحم سربسته، شستن دست ها یا پوشیدن ماسک نمی شود.
بسیاری امیدوارند تا زمان آماده شدن واکسن ضد ویروس کرونا در اوایل سال آینده اقدامات پیشگیرانه بتواند آنان را مسئول نگه دارد. متخصصین پیش بینی می کنند که واکسن تا اوایل سال 2021 میلادی ممکن در دسترس قرار گیرد.
در نهایت یک دوره زمانی مناسب، اکنون برنامه های ما برای هر امریکایی که نیاز به واکسن داشته باشد این امکان را می دهد تا در سال 2021 آن را دریافت کند.
قصر صفر روز جمعه گفت که سرعت موجود برای انکشاف واکسن از رهبریت رئیس جمهور است.
این سرمایه گذاری های حیاتی برای تولید واکسن ویروس کرونا به این دلیل است که قصر سفید توسط یک تجارت پیشه اداره می شود.
اما دموکرات های کانگرس رئیس جمهور و جمهوری خواهان را متهم می کنند که نتوانستند کمک های لازم را به امریکایی های معطوف دارند که از کار و شغل برخوردار نیستند.
جمهوری خواهان گفتند آنها می خواهند که وقفه کوتاه بگیرند، اما این ویروس این کار را نکرد.
رهبران هر دو حزب در این هفته نتوانستند توافق نامه ای را امضا کنند که می تواند کمک های بیشتری را به میلیون ها امریکایی بیکار ارائه کند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
شنوندگان عزیز، داشته های برنامه خبری را شنیدین. چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج پیشکش میشن. با ما باشین.